Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. La siyyema bagiyyetillah fil aradin. Allahümme veffiqna lima tuhibbu. Ve terda. İnşallah celese 28 متون رو شروع میکنیم و ادامه درس 11 هست. در این جلسه ایشون میفرماید که اون چه که مسلم هست از دیدگاه قرآن گناهان به کبیره و صغیره تقسیم شدن، ولی اون چیزی که روشن نیست این استش که در کتاب شریف قرآن حد و مرز کبیره و صغیره معلوم نشده، یعنی نگفته که گناهان کبیره چه خصوصیتی دارن و صغیره چه خصوصیتی داره، تا کجا کبیره است تا کجا صغیره است، مرز بندیش مشخص نیست. اصلش مشخصه که کبیره و صغیره داریم، ولی تا کجا کبیره است تا کجا صغیره است معلوم نیست. لذا این باعث اختلافاتی هم بین مفسرین شده. و مهما یکن، حالا هرچی که باشه این مباحث گذشته رو کار نداریم، موضوع گذشته که اصلش روشن بود. فان الكتاب العزيز لم يزع حدا فاصلا بين الكبيره والصغيره، کتاب قرآن کتاب عزیز لم یزع یعنی قرار نداده، وزع یزع و لم یزع حدن حد یعنی مرزی، فاصل یعنی جدا کننده، یک مرز جدا کننده قرار نداده بین کبیر و صغیره. و لذا اختلف الفقها و فی معنی الکبیره، فقها در بحث فقه که این بحث مثلا مطرحی که در موارد متعددی ما عدالت لازم داریم، عدالت قاضی، عدالت مثلا پیش نماز، اون وقت گفتن که خب باید از کبیره لااقل اجتناب کنه، حالا صغیره هم مثلا اصرار نداشته باشه، خب کبیره چیه که باید اجتناب کنه؟ این اختلاف شد. فذهب جماعتون الى ان کل ما جاء فی القرآن مقرونم به ذکر الوعیده فهو کبیرتون. ذهب یعنی اعتقاده، بعضی ها اینطوری فرمودن، معتقد شدن، جماعتی از فقها این گونه گفتن که تهران چه که آمده در قرآن مقرون به ذکر وعید، یعنی در کنارش یک وعیدی هم آمده. در زبان عربی یه وعد داریم یه وعید، وعید یعنی تهدید، وعده به شر، وعد یعنی مژده، وعده به خیر. اگر کسی وعده چیز خیری به کسی بگه بهش میگن وعد، اگر وعده شری بهش بده میگن وعید. حالا هر جا در قرآن وعید ذکر شده باشه، یعنی تهدیدی شده باشه که اگه این کارو بکنید مثلا دچار آتش جهنم میشید یا چنین و چنان خواهد شد، این کبیره میشه، غیر اینا دیگه صغیره میشه. بعد اینجا ما سه تا نقطه چین گذاشتیم، یعنی بالاخره حرفای دیگه ای هم تو این رابطه زده شده و اقوال آخرش میرسیم به خود نظر مؤلف تفسیر کاشف. خود ایشون میفرماید و خیر الاقوال قول و من قال، بهترین قول ها این قوله، ان الذنوب جميعا فی نفسها کبائر، ان الذنوب کبائر، کبائر رو خوندم که غیر منصرفه دیگه. میفرماید که همانا همه گناهان فی حد نفسه کبیر است. خب این که چی شد که این که همون حرفی شد که یکی دیگه هم گفته بود همه گناهان کبیر است، اون وقت این گناهان نسبی میشه. کما قال من نفع از صغائر من الاساس، همون گونه که گفت کسی که نفی کرد صغیره ها را از اساس، گفت همه گناهان کبیرن، ما هم همینطوری میگیم، میگیم که خب شما هم که مثل او حرف زده که میگه نسب کن. و انما تقسم الذنوب الى کبائر و صغائر به مقارنه بعضها الى بعض، به مقارنه بعضها الى بعض، تقسیم میشه گناهان به کبیره و صغیره به سنجیدن بعضی با بعضی دیگر، مقارنه یعنی سنجیدن، کنار هم گذاشتن. مثلا النظر الى الاجنبیت به ریبت زنبون کبیر فی نفسه، نظر به نامحرم با ریبه، ریبه یعنی اینکه انسان بترسه که از این گناه، از این نگاه به گناه بیفته. این خودش یه گناه بزرگی است، فی نفسه، یعنی در فی حد نفسه خودش گناه بزرگی است. صغیرون به نسبت الی القبله، ولی اینو در کنار گناه دیگری قرار میدیم که قبله یعنی بوسیدن. در کنار قبله اگر قرار بدیم یعنی بوسیدن اجنبی، خب طبیعتاً این میشه صغیره. حالا خود بوسیدن هم صغیره است به نسبت الالجنس، یعنی خود بوسیدن هم نسبت به یه مرتبه بالاتر اگر حساب کنیم صغیره است، فی حد نفسه حساب کنیم کبیره است. و کزل اکل علا مائدتن علیها خمر، و همچنین خوردن غذا در سفره‌ای که مشروب توش هست. انسان مشروب نخوره ولی سر سفره‌ای حاضر بشه که توش مشروب گذاشتن، اینم حرامه دیگه. این کبیرم فی نفسه، این کبیر هست. صغیرم بالقیاس الی شرب الخمر، منتها نسبت به خوردن خمر، شرب خمر، این صغیره. خب میگیم خب تا اینجا که چیزی به دست ما نیومد، شما میگی ما گناهان رو میچینیم و از بالا تا پایین، اون بالاهاش کبیره حساب میکنیم، پاییناش صغیره. خب باز مرزش کجاست؟ مثلا اگه 100 تا گناه رو شما ردیف کردی آوردی 100 تا گناه رو، خب میگی هر کدوم نسبت به دیگری که حساب میکنیم صغیره میشه. خب این که نشد، تا بالاخره آخرش هم باز حد و مرز صغیره معلوم نشد. خب اینطوری باشه ما باز دچار مشکل میشیم، تا اینجا چیزی روشن نشد. بعد میفرماید که برای اینکه روشن بشه حالا ما یک جور دیگه وارد بحث میشیم. و تجدر الاشارتو، و سزاوار است اشاره به این که الی ان لذات الفاعله و سوابقه و ظروفه و دوافعه تأثیرا بالغا فی جعل الذنب کبیرا او صغیرا علی حد تعبیر الفقها. میگه باید اشاره کنیم به این که لذات الفاعل، یعنی برای خود فاعل، و سابقه هایی که این فاعل دارد، و ظروفهی یعنی اون ظرفی که فاعل درش زندگی میکند، و یعنی اون اجتماعی که توش هست، موقعیت اجتماعی که داره، و دوافعهی اون انگیزه هایی که این داره، تأثیر زیادی داره که یک گناه رو کبیره کنه یا صغیره کنه. علی حد، یعنی طبق تعبیر فقها، یعنی خود شخص، اشخاص با هم دیگه فرق دارن. ممکنه یک گناهی برای من در یک ظرف صغیره باشد، در یک موقعیت اجتماعی دیگر کبیره باشد. مثلا اگر من مسئولیتی نداشته باشم این کار را انجام بدم، گناهی صغیره باشد. ولی اگر مثلا فرض کن نماینده مجلس یا رئیس جمهور یا رهبر یا مدیر دارای یک موقعیت خطیری هستم، همین گناه که برای دیگران صغیره است برای من کبیره باشد. این میشه. ممکنه که من که این کار رو انجام میدم با این نیت، مثلا فرض کنید کسی منو مجبور به این کار کرده، من خودم راضی به این کار نیستم، یه وقت اصلا مجبور نکرده، من دنبال این گناه میدوام. خب این فرقه، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. دوافع یعنی انگیزه ها، تأثیرن بالغن یعنی تأثیر زیاد داشته باشه، فی جعل الذنب کبیرن او صغیرن، در قرار دادن گناه کبیره یا صغیره، طبق علی حد، یعنی طبق علی حد روهم، یعنی طبق تعبیر فقها، و جنایتا او جنحتا علی حد تعبیر المشرعین الجدد، و تأثیر زیادی داشته باشه که گناه رو جنایین، جنایتا عطف به کبیرنه، تأثیر زیادی داشته باشه در قرار دادن این گناه جنایت، بگن این گناه تو جنایت است یا جنه است. جنایت و جنه معنا شده، اون بالا هم گفتیم که تقسیم میشه جریمه به جنه و جنایت. جنه عملی است که سبکه، گناهی است که مجازات کمی داره، مثلا تعزیر داره. جنایت مجازات شدیدی داره. علی حد اینم طبق تعبیر مشرعین یعنی قانونگذاران جدد جمع جدید میخواد بگه که قانونگذاران جدید هم به این مسئله توجه میکنن. مثلا فرض کنید که میگن سابقه اولت حکم سبک میدن، اگر سابقه چندمت نه حکم تو سنگین میدن. اگر مثلا کسی وادارت کرده به این کار یا نمیدونستی گناهه، مثلا از مقررات خبر نداشتی، اینو سبک میگیرن. ولی نه تو خبر داشتی سنگین میگیرن. مثلا یه مالی رو حیف و میل کردی، اگر میدونستی مال دیگری است خب مجازات سنگینه، ولی اگه فکر میکردی مال خودت خوردی خب اینجا مجازاتی نداری جز همین مقداری که تحقیق نکردی. مثلا فعلینا، پس حالا فعلینا قبل ان نزفی علی الذنب، قبل از اینکه اضافه کنیم بر گناه صفت شدت یا ضعف رو که بگیم این گناه یه گناهی انجام شده، قبل از اینکه بگیم این کبیره است یا یعنی صفت شدت و ضعف رو بهش بدیم، باید نگاه کنیم به فاعل. ایشون میگه که کسی گناهی کرده، از من میپرسی صغیره است یا کبیره است، میگم اینی که انجام داده کی بوده، کی بوده، موقعیتش چطوری بوده، در چه زمانی انجام داده، در چه موقعیتی انجام داده، سابقه داشته یا نداشته، میدونسته یا نمیدونسته، مجبور بوده یا نبوده، الی آخر فاکتورهایی که هست. هل فعل ما فعل لعدم فتنته و ضعف ارادته، آیا انجام داده اونی که انجام داده به خاطر عدم فتنه، فتنه یعنی اینجا به معنای توجه، به معنای عدم توجه، و انجام داده به خاطر اینکه توجه نداشته یا ضعف اراده داشته. کما چطور میشه، کما لو لبس علیه غاون عسیم، کما این که اگر لبس فاعلش غاوی هست، غاویون بوده از غوا، غوا یعنی گمراهی، گمراه شد، غاوی یعنی گمراه یا گمراه کننده، لبس یعنی امر رو بر اون مشتبه کند، از تلبیس دیگه، تلبیس یعنی لباس حق رو به باطل پوشاندن، میگه امر بر من مشتبه شد، فکر کردم کار خوبی میکنم، اینو بهش میگن تلبیس. تلبیس یعنی کسی منو به اشتباه انداخت. کما لو لبس علیه یعنی به اشتباه انداخت، امر رو مشتبه کرد، علیه یعنی برو، یعنی برای این شخص گناهکار. کی مشتبه کرد؟ قاون اثیم، اثیمون باید بگیم ما، چون این قاویون بوده، قاویون در حالت رفعی چون یادار آخرش قاون شده، قاویون، قاوین، قاوین، قاون و این آخرش قاون شده. حالا تو اون کتاب قواعد و نکات کاربردی علم نحو راجب اعراب صحبت شده، همین کلمات مثل قاون هم اونجا بحث شده. قاون یعنی گناهکار، گناهکار بدعمل یا گمراه کننده گناهکار، چون قاوی یعنی گمراه کننده، اثیم یعنی گناهکار. او فعله لحاجت ماسه، یا اینا انجام داده به خاطر حاجت مهم، مثلا به شدت گرسنه بوده یا جانش در خطر بوده، مال کسی رو برداشته. اگر مال کسی رو برداشته به خاطر اینکه جانش در خطر بوده، برای نجات از خطر این کار رو کرده. او لأنه، آیا اینطوری بوده؟ بگیم بی توجه بوده، سفیه بوده، گول خورده بوده، بچه بوده، کم عقل بوده، یا نه برعکس، لأنه مولع بالإساءة إلى الناس، اصلا آدم بد سابقه و با سابقه ایه، مولع یعنی حریص، حریص بوده که به مردم بدی کنه. کما هو شأن الکثیرین، کما که خیلی ها اینطوری هستند، مثلا بعضی از مجرمین یا خیلی از مجرمین اصلا سابقه دارن. وقد تواتر عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم انه قال انما الاعمال بالنیات، که حضرت فرمود که اعمال به نیات هست، ولی کل امرئ ما نوا، و برای هر شخصی آن چیزی است که نیت کرده، لا صغیره مع اصرار مع اسرار ولا کبیره مع استغفار، صغیره نیست اونجایی که اصرار به گناه است و کبیره نیست اونجایی که استغفار است. یعنی نیت هم مهمه که انسان نیت خیر داشته و شر ازش صادر شده، یا اطلاع نداشته یا نه اصلا میخواسته ضرر بزنه. یه وقت انسان میخواد کمک کنه به کسی ضرر میزنه، میشه مثل دوستی خالق خیرسه که میخواد کمک کنه ضرر میزنه. یه وقت است نه واقعا اصلا میخواد ضرر بزنه و نیت هم مهمه. و عن الامام الصادق علیه السلام انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان یعص الله ابدا لو خلدوا فیها. امام صادق فرمود که انما این است و جزی نیست که خلد یعنی جاودان شدن اهل آتش در آتش، زیرا نیات اینها لان نیاتهم چون نیت اون تهش زائده جز و اصلی نیست، پس این جمع مکسر نیست، جمع سالمه. جمع سالم که شد در حالت فتحه کسره میگیره، یعنی نیاته میشه نیاته. لأن نیاته هم این منصوبه به اصطلاح، منصوبه به انس، با این حالی به کسره میخوریم چون اعراب نیابی داره. لأن نیاته هم کانت فی الدنیا ان یعص الله ابدا لو خلدوا فیها. اینها نیتشون این بود که اگر در دنیا بودند، نیت اینها در دنیا این بود که اسیان کنند خدا را همیشه اگر جاودان باشند در دنیا. و انما خلد اهل النار فی الجنه و اهل آتش و اهل بهشت در بهشت جاودانند، زیرا نیت اینها بوده که اطاعت کنند خدا را همیشه. فبالنیات خلد هاولا و هاولا، پس با نیات است که جاویدان شدند اینها و اونها. خب امام صادق علیه السلام فرمود که شاید در پاسخ به این سوال باشه یا کسی پرسیده باشه یا حضرت ابتدا هم فرموده باشن که خب انسان که در دنیا کار رو انجام میده این کار زمان داره دیگه، یه گناهی میکنه، آه چطور برای یه زمان محدود یک زمان نامحدودی مجازات بشه؟ این جواب رو دادن. تا جوابهای دیگه هم داده شده که تو کتاب شهید مطهری عدل الهی مفصلا بحث در این کرده. خب این درس تمام شد، ولی آخرش باز صغیره و کبیره معلوم نشد. این باز تقریبا یه حدودی گفته شد که مثلا فرض کنید که این شخص رو در نظر میگیریم، آیا همیشه اینطوریه؟ یعنی ما به خدمت های بلاغی عرض میکنیم که آیا همیشه ملاک کبیره و صغیره بودن شخصه؟ نه، ممکنه که ملاکی کبیره و صغیره بودن اون فعل هم باشه. یه وقت انسان مثلا فرض کنید که چپ نگاه میکنه به کسی، مثلا فرض کنید که این چپ نگاه کردن حرام باشه، یا به خونه کسی نگاه میکنه، در بازه به خونه کسی نگاه میکنه از کوچه که رد میشه، خب اینم میگن حرامه. خب این فرض کنید که حرام باشه، یه وقت هم میره کسی رو میکشه، خب این که عملها هم تفاوته دیگه، فقط نمیشه بگیم که شخص مثلا اگه زید نگاه کرد به خونه مردم میشه صغیره، عمل نگاه کرد میشه کبیره، اگه بار دوم نگاه کرد میشه صغیره، بار کبیره بار اول نگاه، این که نیست که. لذا پس تا اینجا هم این بزرگوار هم یک راهی خلاصه برای صغیره و کبیره باز نکردن. پس شما میگید خب این همه وقت ما رفت چی شد بالاخره صغیره کبیره؟ میگیم این همه وقت شما رفت ما عبادت خونی داریم میکنیم، یه راههای باز شد، یه سرنخهای باز شد که ما بریم دنبال کبیره و صغیره، ببینیم آیه دستخیب در اون کتاب خودش چی گفته، فقها چی گفتن، ملاک ها چیه. همون قسمتی از تفسیر رو که ما اینجا نیاوردیم خود اینجا ایشون چه نقل هایی رو کرده. اجمالا ما فهمیدیم که صغیره و کبیره خیلی مرز روشنی نداره. حالا چه مرزهایی است، ما باید چطوری اینا جمع بندی کنیم، این با این مقدار مختصر جور در نمیاد. خب لغت لا یقادر یعنی لا یترکو، لا یترکو یعنی ترک نمی کند، باقی نمی گذارد، لا یبقی یعنی باقی نمی گذارد، لا یبقا یعنی باقی نمی ماند، لا یبقی یعنی باقی نمی گذارد. اقتراف زم یعنی اتیان یعنی انجامش، شرایع وضعیه یعنی مذاهب مادی که منکر ماورای طبیعت هستند، مثل نظام های سرمایه‌داری و لیبرال که در قوانین خودشون پیرو دین نیستن، مذهب رو کنار گذاشتن، سکولار به اصطلاح هستن. جریمه یعنی جرم، کل عمل یعاقب علیه القانون، هر چیزی که مجازات قانونی داشته باشه بهش میگن جرم. جرم بودن. جنه چیه؟ جنه یعنی جرم کم، هیل عمل التی عقابها خفیف، کل حبس مدت اسبوعین، مانند حبس، انسانو ببرن به حبس یه هفته یا چهار تا شلاق بزنن، این میشه جنه. جنایت چیه؟ جنایت اون جرمیه که عقابه ها شدید، کل اعدام، اینکه انسان اعدام کنن یا 10 سال زندان ببرن. اول اشتغال به اعمال شاقه، یا اینکه انسان مشغول بشه به اعمال خیلی سخت مدتا طویله، در یه مدت طولانی. ان نظر به ریبتن در اصطلاح فقه، نظر به ریبه یعنی چی؟ که گفتن نظر به ریبه اشکال داره، یعنی نظر مع خوف الوقوع فی الفتنه فی الحرام، نظر اونجایی که خوف افتادن واقع شدن در فتنه هست، فتنه یعنی گناه، بی آبرویی و حرام. البته ما فتنه رو در سطر آخر 76 هم داشتیم، فتنه رو زیرکی معنا کردیم و توجه معنا کردیم. فتنه به معنای زیرکی و در مقابل مثلا خنگ بودن و عدم زیرکی و اینا. خب فتنه در کتاب لغت معناهای مختلفی شده، من 3-4 تا از معناهاش سریع میخونم، باید ببینیم در هر جا کدومش مناسبه. یه فتنه به معنای گمراهیه، یکی به معنای امتحانه، یه اولاد و اموال شما فتنه هستن، امتحان. گاهی به معنای بی‌آبرویی و فضیحته، گاهی به معنای اختلاف آرای، گاهی به معنای سختیه. مثلا فتنهو یعنی او رو آزمود، یعنی به سختی انداخت، اینا شکل‌های مختلف استعمال فتنه است. حالا اینجا گفتیم وقوع در فتنه و حرام یعنی در گناه، گناه بی‌آبرویی اینطوری. ظروف یعنی احوال، یعنی حالات مختلف. ما اینجا مکان معنا کردیم، ولی اینجا حالات مختلفیشون نظرشون ممکنه باشه. دوافع جمع دافع یعنی انگیزه، دوافع یعنی انگیزه های شخص رو در نظر بگیریم. مایت فعال انسان را عملا، دوافع یعنی چی؟ یعنی انگیزه. انگیزه یعنی چی؟ انگیزه چیزی است که هول میدهد انسان رو به سوی عملی. یعنی انسان یهو یه چیزی انگیزه میشه، بلند میشه از جاش، میره یه عملی رو انجام میده. حالا انگیزه الهی ممکنه باشه، غیر الهی ممکنه باشه. و ینتهی بهی الی، انتها یعنی رسید، انتها بهی یعنی رساند. پس انتها ینتهی بهی یعنی میرساند او را، الی یعنی به اون کار. اون چیزی که من رو به اون کار میرسانه که دست به اون عمل میزنم به من میگن انگیزه. مثلا میگن انگیزه شما چی بوده؟ مشرع، مقنن، واضع قوانین، جدد، جدید، عکس قدیم، یعنی قدیم داریم و جدید. بله فتنه، فتنه هم اینجا معناش کرده تنبه. این فتنه که در درس قسمت اولش به کار رفت، یعنی در سطر 76 به کار رفت، صفحه 76 خط آخر، به معنای تنبه معنا میده، یعنی هوشیاری. به معنای فهم یعنی آگاهی، به معنای حزق یعنی زیرکی. حالا اینجا گفتش که ممکنه کسی گناهی انجام داده از روی عدم فتنه. از روی عدم فتنه یعنی از روی عدم هوشیاری، هوشیار نبوده، خیلی حواسش نبوده. یا فتنه به معنای فهم باشه یعنی آگاه نبوده، یا به معنای حزق باشه یعنی زیرک نبوده، و یا آدم در واقع پخمه‌ای مثلا بوده یه کار رو انجام داده. اینا احتمال داره، ولی خود ایشون ممکنه که فتنه رو همون ضعف اراده معنا کرده باشه، ولی تو لغت ضعف اراده معنا نشده. فتنه اینجاها اینا بهش میخوره، یعنی زیرک نیست، هوشیار نیست، آگاه نیست. اینا غاوی، غاوی دو تا معنا میده، هم به معنای شخص گمراه، هم به معنای شخص گمراه کننده، هر دو در لغت آمده. مثل مبین، مبین یعنی روشن، یه معناش هم یعنی روشنگر، چون خود ابانه دو تا معنا میده، ابانه یعنی روشن شد، یکی روشن کرد، دوتاش هم. اون وقت غاوی هم به معنای گمراه آمده، هم به معنای گمراه کننده آمده. عصیم یعنی گناهکار، حاجت هم ماسته یعنی حاجت مهم. مولع، مولع رو ما حریص معنا کردیم، اسم مفعوله. مولع یعنی بسیار علاقمند. اون وقت مولع یعنی کسی انسان رو حریص به کاری کرده. اون کسی که منو تحریک کرده میشه مولع، یعنی منو تشویق کرده، حرص در من ایجاد کرده، اون میشه مولع. من میشم مولع به اون کار، یعنی حریص. پس این مولع معنای اسم مفعولی میده، یعنی حریص شده، علاقمند، گردیده شده. نباید اینطوری بگیم که مولع اسم مفعول است ولی اسم فاعل معنا میدهد. چرا؟ چون شما میگید مولع یعنی حریص، آزمند، این که اسم فاعل، میگیم نه، علاقمند، گردیده شده. ولی با این حال مولع رو عادی معنا کنیم، مولع یعنی علاقمند، بسیار علاقمند، بسیار حریص. المغرا الی شیء یعنی تشویق شده، اغرا یعنی او رو تحریک کرد. دیدید گاهی بعضی حیوانات شکاره دارن، یه مثلا سگ پیشش، این سگ رو تشویق میکنه که بره مثلا کسی رو گاز بگیره. این اون شخصی که رو تشویق میکنه میشه مغری، اون سگ میشه مغرا، اون شخص میشه مغرابه یا مغرائلی. مغرا یعنی تشویق شده به سوی چیزی، المحب به شدت. خب مناقشه هم چند تا سوالی که ما هو المراد من السیئات و اللمم در قرآن کریم، مراد از کفر و فسوق و عصیان در آیه کریمه چیست، مراد از کبایر و صغایر که به مقارنه بعضی، یعنی که بعضی رو کنار هم بذاریم یعنی چی. مثالی بزن که خودش گفت مثلا چند تا گناه رو کنار هم گذاشت، سبب خلود اهل آتش در آتش و اهل بهشت در بهشت رو هم میفرماید که بگید. رسیدیم به درس 12 و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.